ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بحرین تمام پروازهایش را به ایران قطع کرد. ترکیه برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. و فیلترینگ شبکه پیامرسانی تلگرام در ایران رای نیاورد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی روز سه‌شنبه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمامی پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. بحرین یک روز پیش از آن نیز از تصمیم خود مبنی بر قطع مناسبات سیاسی با ایران خبر داده و به هیئت دیپلماتیک ایران در منامه 48 ساعت فرصت داده بود تا خاک آن کشور را ترک کنند. عربستان سعودی روز یکشنبه در اقدامی مشابه پروازها را از آن کشور به ایران به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که مناسبات تجاری خود با ایران را به خاطر آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی عربستان خوانده شد قطع می‌کند. حسن روحانی گفت عربستان سعودی نمیتواند به گفته او جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در تهران اقدام عربستان را در قطع رابطه با تهران اقدامی عجیب و اعدام روحانی معترض شیعه در عربستان را جنایتی بزرگ خواند و گفت عربستان با این اقدام عجیب نمیتواند آن جنایت را بپوشاند. پایان نقل قول. حسن روحانی در این حال بهترین راه برای رفع اختلافات را مذاکره و دیپلماسی دانست. در همین باره ترکیه برای میانجیگری بین ایران و عربستان اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور به ایران و عربستان توصیه کرد که بحران کنونی را هر چه زودتر از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افزود ترکیه آماده ارائه هر گونه کمک سازنده برای حل این بحران است. در ادامه تنش میان ایران و عربستان و پیامدهای ناشی از روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اکنون روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهایی که با پشتیبانی از عربستان روابط خود با ایران را قطع کردند با چالشی تازه روبرو کرده است. بشنویم بیشتر در این باره از جواد کوروشی.
کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکنون روابط اقتصادی خوبی با ایران داشتند و حتی در سالهای گذشته تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کشورهای امارات متحده عربی به بزرگترین شریک اقتصادی ایران تبدیل شدند، به گونه‌ای که بازارهای ارز دبی و قطر فرصت‌هایی برای نقل و انتقال ارز از ایران و به ایران را فراهم و تا اندازه‌ای بار فشار تحریم‌ها بر گرده اقتصاد ایران را خنثا می‌کردند. بنابراین با لغو احتمالی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در آینده نزدیک، تأثیرهای ناشی از تیرگی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس چندان محسوس نخواهد بود. صادرات کالا از ایران به امارات و از امارات به ایران در سالهای گذشته از رونق چشمگیر برخوردار بود، به گونه‌ای که در سال 2014 میلادی امارات متحده عربی به بزرگترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شد و بیش از 11 میلیارد دلار به ایران کالا وارد کرد. بر پایه آمار سال 2014 بانک جهانی، تنها 5% از صادرات ایران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام می‌گیرد که 2% به عربستان، 2% به امارات و 1% به عمان بوده است. فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره تیرگی احتمالی روابط اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
معلوم نیست که تیرگی روابط سیاسی لزوماً به حوزه‌های اقتصادی و تجاری و اون هم خیلی عمیق سرایت بکنه. به هر صورت اگر این تیرگی روابط سیاسی ادامه پیدا بکنه و سرایت پیدا کنه به حوزه تجارت، باید بر حسب کشورها صحبت کنیم. در مورد کشور عربستان سعودی، رابطه تجاری چندانی بین ایران و عربستان وجود نداره. زائران مکه اهم از حج تمتع و حج عمره، در موردش نباید زیاد اغراق کرد. یه تمام جمع این رقم ها 1,000,000 نفر هم باشه که نیست و هر زائری 2,000 دلار خرج کنم، میشه 2 میلیارد. این 2 میلیارد ارزش افزودش برای عربستان سعودی زیاد نیست. در مورد امارات خب موضوع مهمه، اما احتمالاً تیرگی روابط اقتصادی کشیده نمیشه. موضوع مهمه چرا؟ که صاحبان سرمایه ایرانی و فعالیت‌های مالی و بانکی در ایران خیلی در امارات فعالن و اینها نیروهایی هستند در داخل که بسیار هم شمارشون نزدیکن به قدرت سیاسی موجود در ایران و اینا میتونن یه عامل فشاری باشن در داخل برای دولت. و اگر این تیرگی روابط سیاسی به تیرگی روابط تجاری منجر بشه، کالاهایی که میخوان وارد ایران بشن گران تمام میشه.
اما مهمتر از این تأثیرهای کوتاه مدت اقتصادی، تیرگی روابط ایران با مهمترین کشورهای تولید و صادرکننده نفت میتواند به رقابتهایی در عرضه نفت بیانجامد و به سقوط هرچی بیشتر بهای نفت در بازارهای جهانی هم شتاب بخشد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه آزمون فقهی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور 400 داوطلب برگزار شد، اما حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که داوطلب حضور انتخابات در مجلس خبرگان رهبری شده بود در این آزمون شرکت نکرد. گمان زنی ها از عدم حضور حسن خمینی در این آزمون رو در گزارش رویا ملکی بشنوید.
آزمون فقهی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور 400 داوطلب روز سه‌شنبه برگزار شد. این در حالی است که برخی از چهره‌های سرشناس از جمله حسن خمینی در این آزمون شرکت نکردند. علی خمینی، برادر حسن خمینی، به ایسنا گفته است شورای نگهبان هیچ دعوتنامه رسمی یا پیامکی برای حضور برادرش در این آزمون ارسال نکرده است. سایت خبر آنلاین به نقل از سام سوادکوهی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نوشته است از آقای خمینی برای شرکت در آزمون ورودی دعوت شده بود. عدم حضور حسن خمینی در آزمون فقهی مجلس خبرگان با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه بود. نزدیکان آقای خمینی میگویند او به آزمون دعوت نشده و گفته میشود این امر ممکن است به معنای پذیرش اجتهاد او از سوی شورای نگهبان باشد. اما نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه گفته بود شرکت نکردن در این امتحان به معنای انصراف از انتخابات است. اما حسن یوسفی اشکبری، محقق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی مقیم آلمان، میگوید اینها همه صورت قضیه است و باید دید تصمیم رهبر و شورای نگهبان چیست.
شورای نگهبان اعلان کرده که همه باید بیان، جز یه افرادی که استثناء کردن. اگر بخواد عمل بکنه، خب طبعا نیامدن یک کسی به معنی این است که اساسا نامشو میذارن کنار، نه به معنی حالا رد صلاحیت. مگر این گمانا رو تقویت بکنیم، چون یه وقتی هم گفته شده بود که آقای مؤمن دیداری داشته با حسن خمینی که البته به توصیه‌اش میرفسنجانی، ایشون در اونجا تضمین داده بود که نه، ایشون بیاد نیازی به امتحان نداره. بعدا هم بعضی از علما و روحانیون و قوم مثل آقای امینی و چند نفر دیگری حمایت کرد در سخنرانی رسمیشون از آقای حسن خمینی. بنابراین تصور این بودی که خب دیگه از ایشان امتحان نخواهند گرفت. حالا یه احتمال اینه که نه، ایشون رو میذارن جز افرادی که نیاز به امتحان نداره، بنابراین نامش میاد، و اگر نه بخوان به این قاعده خودشون عمل کنن، باید کسی که نیاد پس بنابراین از لیست خارج میشه. اینا ولی اینا همه صورت ظاهر قضیه است. اصل قضیه اینه که ببینیم که آقای خامنه ای و شورای نگهبان چه تصمیمی گرفتن، چون همه تصمیم‌ها یه جای دیگه گرفته میشه.
شورای نگهبان میگوید اعضای فعلی مجلس خبرگان و کسانی که در گذشته در آزمون شورای نگهبان شرکت کرده و از نظر علمی تایید شده اند و همچنین کسانی که در آزمون شهریور ماه شرکت کرده بودند نیاز به شرکت در آزمون فقهی ندارند. همچنین بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان، کسانی که رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً یا ضمناً اجتهاد آنها را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی مقیم آلمان، اما برگزاری این آزمون را دلیلی برای حذف افرادی همچون حسن خمینی می‌داند.
حدث ها اینه که اصولا گسترش آزمون در این مرحله بیشتر به این خاطر بوده که از شر مزاحمانی که راهیابی اونها به مجلس خبرگان ممکن بود در مراحل حساسی مانند فوت و یا از کار افتادگی آقای خامنه ای مسئله ساز باشه راحت باشند. خب آقای حسن خمینی هم در چشم پاره از اصولگرایان جز به این شخصیت هاست و ممکن است که به این وسیله خواستند که حوزهشون رو بخواهند.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است به غیر از حسن خمینی، حجت الله امجد، مرتضی آقا تهرانی و رسول منتجب نیا از جمله شخصیت‌های سرشناسی هستند که در آزمون خبرگان حاضر نشدند.
از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات مجلس خبرگان رهبری می شنیدید که قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود. در گزارش همکارم رویا ملکی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر داد که فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در جلسه این کارگروه رأی نیاورد است. عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود با وجود این تصمیم قوه قضاییه می‌تواند در صورت لزوم و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و رأساً این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگری را مسدود کند. خبرگزاری ایسنا این هفته خبر داد که بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته 53% از کل مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سوئد و دانمارک بازبینی مدارک شناسایی در مرزهایشون را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این اقدام به منظور جلوگیری از هجوم گسترده مهاجران به این کشورهای اسکاندیناوی انجام می‌گیره. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بازبینی مدارک شناسایی که از روز دوشنبه آغاز شده روی مسافران همه قطارها، اتوبوس‌ها و کشتی‌ها متمرکز است که از دانمارک راهی سوئد می‌گردند. هدف از اتخاذ این تدابیر و ملاحظات جلوگیری از ورود مهاجران ثبت نشده یا فاقد مدارک شناسایی گزارش شده است. سوئد در سال 2015 میلادی بیش از 160 هزار پناهجو را پذیرفت، بیش از هر کشور دیگر اروپایی به جز آلمان که سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر را به خود راه داد. دولت سوئد میگوید دیگر نمیتواند از عهده جریان نامرتب ورودی‌های تازه برآید. ساعتی پس از به اجرا درآمدن بازرسی‌ها و کنترل‌های سوئد، دانمارک نیز تدابیر و ملاحظات مشابهی را ارائه کرد و بازبینی و بررسی هویت و مدارک شناسایی مسافران در مرز خود با آلمان را آغاز نمود. دانمارک در سال گذشته میلادی 21 هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد. بیشتر مهاجران یا پناهجویان از سوریه، عراق و افغانستان گزارش می‌شوند. آلمان روز دوشنبه محدودیت‌های تازه مرزی را تهدیدی نسبت به سیستم شنگن بدون ویزای اروپا دانست. طبق مقررات شنگن، کشورها می‌توانند در شرایط استثنایی به مدت حداکثر 6 ماه کنترل‌ها و بازبینی‌های مرزی را اعمال کنند. افزون بر سوئد و دانمارک، 3 کشور دیگر در حوزه سفر بدون ویزای اروپا بناست کنترل‌های سفت و سخت و بازبینی‌های گسترده‌ای را برای مقابله با جریان‌های جمعی مهاجران برقرار کنند که عبارتند از اتریش، آلمان و نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست اما عضو توافقنامه شنگن است. فرانسه پیش از همه کنترل‌های شدید در مرزهای خود را به دنبال حملات مرگبار 2 ماه پیش در پاریس که 130 کشته بر جای گذارد اعمال کرده است. طی سال گذشته میلادی سال 2015 بیش از 1 میلیون مهاجر به اروپا رسیدند که به گفته نهاد ملل متحد در امور پناهندگان اغلب از جنگ زدگان و آوارگان سوریه، عراق و افغانستان بودند. اروپا در واکنش و پاسخ به سیل آوارگان که بزرگترین بحران این قاره در این خصوص از هنگام جنگ جهانی دوم ارزیابی شده در تکاپو بوده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. 3 کارگر در آتش‌سوزی داخل لوله‌های فازلاب فاز 14 منطقه ویژه اصلویه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این حادثه شامگاه دوشنبه زمانی روی داد که کارگران مشغول اتصال لوله‌های فایبرگلاس GRP فازلاب بودند. آتش گرفتن موادی که از آنها برای چسباندن آب‌بندی اتصالات استفاده می‌شود علت این حادثه و مرگ کارگران اعلام شده است. این خبر از اصلویه ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز و نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042 02 21 12 21 12 دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.